שוכב מותר ונבוא ושני מקרדם ידן את מי שאורז ודרום ידנה מבורו ויזה מהר שחוצר אז מיות ומוזד שישות ושני קיעון פרוזורו פס מידות בגו כג'אי שרו בקשה שדי زونه میادشی همه بیرم چرا حال منو دیگه زمزمه نمیخوام بخونید با من بگو کجای چرا بچه شدی زونه میادشی همه بیرم چرا حال منو دیگه نمیفهمی جان چقدر تو خونه خالی دلتنگم دلتنگم و شما میشه بگی جان چقدر تو خونه خالیه جونم نیستی و دلم یه حالیه بح بح به تو کی منه دیبونه را چه جوری بی من به خوابت همه با هم دیگه بگیم بس بگو کجایی چرا بچه شدی چرا با هم قهری به تو نمیادش این همه بیره چرا حال من و دیگه سالون بالا بگو کجای این شهر چرا بچه شدی چرا با هم تو نمیادش این همه بیره چرا حال منو چرا حال منو دیگه نمیفهمی کجای این شهری کجای این شهری
بله.
یکی از این جان. صفحات مجازی بله. دم صبحی چیزی رو به من یادآوری کرد
خوب.
که این شعری که الان میخونم رو من 4 سال پیش توی همچین روزهایی نوشتم. حالا چرا نوشتم خودم هم نمیدونم.
یعنی واقعا یادت نیست؟
نه البته 4 سال پیش آره دیگه اواخر کرونا بود خب بعد اواسط کرونا بود نوشتم که پشیمان نیستم حتی وقتی مرا با گلوله های توی تنم با لوله های وصل بر دهانم پرانتز باز افسارهای هوا پرانتز بسته با خرخر خیس گلویم که خون می‌خورد از بریدن داسوار دستی که برید تاریخ را دفن می‌کنند پشیمان نیستم که قرص‌هایم را پیش رقص‌هایم که به جهان بدهکارم جا گذاشتم پشیمان نیستم از این راه آمده این نفس بند آمده از دیدارت بعد از روزهای قرنطینه پشیمان نیستم اما تو پشیمانم کن از مردن از رفتن و حتی از ماندن وطنم را در استکان کمرباریکی بریز لب به لب تا مثل ماشه یک اسلحه خودکار انگشتانت را توی سر خودکار بچکانم و بعد دلمه ببندد کلمه روی کاغذ و من که پشیمان نیستم من که شاید تو پشیمانم کنی از نیستن زندگی را آغوش بگیرم
از کجای شهری تو بگو کجای شهری آنجا که خیابانها بوی باران میدهند و چراغها هنوز برای قدم‌های عاشقانه کسی چشمک می‌زنند کجای شهری؟ آنجا که ایستگاه‌های خالی به یاد دستانی گرم قطارها را دیرتر راهی می‌کنند. کجای شهری؟ همان گوشه کافه کوچک بخار فنجان قهوه پنجره را مهالود می‌کند و نامت در دل من هزار بار تکرار می‌شود. کجای شهری؟ هر جا که من و تو می توانیم از ازدحام عبور کنیم و در سکوت کوچه قدیمی صدای قلب‌های من را بشنویم و من هنوز می دانم در تمام این راه‌های رفته پشیمان نیستم.
بیا از غم شکایت کن که من هم درد تو هستم، بیا شکوه از دل کن که من نازک دلی خستم، جدا آخر ز بدیهات بیچار شکستم، مجنونم و مستم به پای تو نشستم، آخر ز بدیهات بیچار شکستم.
برای زیباییت خیابان بلندی میشوم تا آن سر شهر که میرسد به معبد هندوها در مه، در باران بیدلیل اواسط تابستان، در هجوم بیرحم چشمانت پشت پنجره اتاق که باز می شود به انزلی، به شکوه پرخروش موچکنها و ملاحانی که آوازهای ناخوش را سرخوشانه برای تو می خوانند که از مقابلشان عبور می کنی و دریا طوفان می شود و تهران یک ریز می بارد مثل گیسوم روی گیسوانت در اواسط تابستانی که روی سینه‌ام به خواب رفته.
به به، برای زیباییت خیابان بلندی می شدم مثل درختی که شاخه هایش تا آفتاب کشیده شده است، درست مثل درخت های چنار خیابان ولی عصر. گیسوم آبشاری رها که از پیچ و خم جاده های شمال به چالوس می رسد، آنجا که دریا و کوه دست در دست هم نام تو را صدا می زند. من در تمام مسیر از پیچ های مهالود تا صدای امواج آرام بهانه جستو ندارم. برای زیباییت خیابان بلندی می شوم حتی اگر تمام کوها قد کوتاه کنند در برابر گیسوی رهایت.
به، توی این لحظه ها آدم یه لبخند عجیبی میاد روی لبش از اون منظره‌ای که داره بهش نگاه میکنه یا داره تماشاش میکنه. بعد لبخندت مثل شادی بعد از گل، مثل تجسم رسیدن یک مسافر بعد از سالها، مثل خوردن یک لیوان چای در برف، مثل رویدن گل یخ در زمستان، مثل بوسیدن روی مادر در خواب زیباست. لبخندت تلاقی آسمان و دریاست در یک غروب دلانگیز در بندر وقتی که ماهیگیران به خواب می روند. لبخندت شکوه تبریزی هاست در هیاهوی باد، در یک ریزی باران روی گونه هایت زیر تیرهای برق، در شبانگاه آواز و نغمه خوانی جیر جیرک ها. لبخندت غرور زمین است وقتی که تمامت یک سره بر آینه می ریزد و خانه غرق می شود در عطر لبخندت.
وقتی می خندی مثل رویایی، کاش خودت می دیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شادم، یادت دادم عشق و تو حرفام. من که با تو این دنیا رو دارم، چی
واقعا همونطوری که اسماعیل گفت، بعضی چیزها خیلی ساده است، اما آدم ها تا وجود عمق وجودی شده منظورمه آروم میکنه و اون لبخنده روی لبات میشینه و همون لحظه که نگات به کسی که حالا دوستش داری گره میخوره، تمام خستگی های زندگی از یادت میره. امروز هم روز خیلی خوبی بودش.
آره عالی بود. یه بعضی تصویرها رو باید تکرار کرد، برای همین آینه برابر آینه‌ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
خیلی متشکرم. لبخندت مثل تمام لحظه های خوب زندگی زیباست، مثل صبحی که آفتاب آرام از پشت پنجره میتابد. لبخندت ساده می آید اما جهان را عوض می کند. در شلوغی این شهر تمام لحظه هایی که به یاد من می آید لبخند زیبای توست و من هر بار که نگاهت می کنم می فهمم هنوز دلیل های زیادی برای عاشق بودن روی این زمین مانده است. فردا منتظرتون هستم. مراقبت.
لکی پیرن آورد.
آره آقا جون، یا آپارتمان برنده شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومانم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
مبلش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشله، سرزمین پاکیزگی.
پاتن پدیده تبریز، پیشگام در طراحی و تولید کفش‌های ایمنی، صنعتی و اداری و پوشاک کار با استانداردهای جهانی. با اطمینان به سوی ما گام بردارید.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن رو چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی
سریع و راحت
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
کتاب‌های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ. این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
من وقتی وزیر آموزش پرورش بودم فکر می‌کردم که خدا در جهنم یه جایی داره که به اندازه 10 میلیون آدم فشار عذاب هست. اونجا جای وزیر آموزش پرورشه، زیرا که هر جمله وزیر آموزش پرورش روی 10 میلیون انسان نقش داره. در جهنم خدا یک جایی داره که فشار عذابش مساوی هست با گناه 36 میلیون انسان. اونجا جای منه که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی 36 میلیون انسان اثر میذاره. پس باید هوشیار باشه که این سخن در چه گستره ای اثر میذاره و چه مسئولیتی داره.
8 شهریور 1360 ساعت 3 بعد از ظهر، صدای انفجار مهیبی از ساختمان نخست وزیری برخاست. کارکنان به طرف محل انفجار دویدند. جمعیت زیادی از راه رسید. همه نگران رجایی و باهنر بودند. پیکرهای خونین و سوخته رجایی و باهنر را به بیمارستان منتقل کردند. شدت انفجار به حدی بود که ابتدا هیچ کس نتوانست کشته شدگان را شناسایی کند. با شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر، مردم به خیابانها ریختند و ایران در سوگ رئیس جمهور و نخست وزیر خود فرو رفت. با طلوع آفتاب روز 9 شهریور ماه سال 1360، مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با سر دادن شعار رجایی رجایی راحت ادامه دارد، پیکر او و شهید باهنر را تا بهشت زهرا مشایعت کردند. در فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی، شهیدان رجایی و باهنر به عنوان سمبل ساده زیستی، ولایت مداری و استکبار ستیزی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران شناخته می شوند. مردمداری از ویژگی‌های حسنه دولت مردان با اخلاق در نظام اسلامی است. شهیدان رجایی و باهنر از الگوهای عملی دولت مردان با اخلاق بودند که با ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی تصویر واقعی خدمتگزار مردمی را در تئوری و عمل به نمایش گذاشتند.
من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد.
امام خمینی رحمت الله علیه ثبات روحی و اخلاقی شهید رجایی و شهید باهنر پیش از دستیابی به منصب و بعد از دستیابی به منصب را ویژگی بزرگ آنها می شمارند و چنین می فرمایند:
آقای رجایی، آقای باهنر، در این حالی که خب یکیشون رئیس جمهور بود، یکیشون نخست وزیر بود، اینطور نبود که ریاست در اونها تأثیر کرده باشد. اونها در ریاست تأثیر کرده بودند، یعنی اونها ریاست را آورده بودند زیر چنگ خودشون. ریاست اونها را نبرده بود تحت لوای خودش.
دولت نه حاکمه بر مردم و نه محکومه در مقابل مردم، بلکه دولت خدمتگزار مردم.
تلقی اینه که اینا شخصیت های بیشیله پیله به جایی نفروخته، ساده و به خدا متکی باعث شده بود که سرپای خودشون باشن، به ازایی که کل جامعه را هم هیاهو بشه بگن چنین بشود چنان بشود، از میدون در نمی رفتند. علت عمدشم اینه که از یک سو متکی به خدا، از یک سو کاملا تو مهد مردم بودن. تا آخرش هم خونش رجایی وقتی رئیس جمهور هم شد، همون پشت مجلس تو خیابون مردم. الان هم بدون من توصیه میکنم اونه که نرفتن خونه رجایی رو ببینن، برن خونش رو ببینن، ببینن یه زندگی کاملا مردمی داشت.
از شاخص‌های مهم دیگری که در ارزیابی سلوک سیاسی و اعتقادی شهیدان رجایی و باهنر میتوان برشمرد، ولایت‌مداری و ولایت‌پذیری آنها بود. حرکت در مسیر ولایت و باورمندی به اصول و آرمان‌های انقلاب، این دو شخصیت راستین انقلاب را در محور ولایت‌پذیری تعریف کرده بود و در مدیریت امور کشور هرگز از خط ولایت خارج نشدند و این خصیصه منحصر به فرد نیز رمز ماندگاری این شهیدان برای سایر دولت مردان نظام اسلامی گردید.
تمام سرمایه های خود را در راه تحقق این انقلاب و در راه رهبری ولایت فقیه سرمایه گذاری خواهیم کرد.
امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی که به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر فرمودند، به صراحت رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر را خدمت و قیام در راه خدا دانسته و فرمودند:
ملتی که قیام کرده است در مقابل همه قدرت‌های عالم، ملتی که برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند. اونها گمان می کنند که افکار مؤمنین و ملت به پا خواسته ما همچون افکار غرب زده ها و غرب است که جز به دنیا فکری نمی کنند و جز متاع دنیا را نمی بینند. اینها هم اونطورند. ملت ما چون علی ابن ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهمی است. گرچه خود فاقعه و خود این افرادی که شهید شدند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
ویژگی های اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر و سیره و اخلاق عملی این شهیدان در سیاست ورزی درست و صحیح آنها تجلی یافته بود و دفاع آنها از انقلاب و نظام در میادین داخلی و خارجی به الگوی عملی برای کارگزاران جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. نقش بارز شهیدان رجایی و باهنر در شناخت و تحلیل دقیق جریان‌های سیاسی مشکوک و بعضاً منحرف موجب شد تا بسیاری از این جریان‌ها که با نفوذ در مسیر انقلاب برای مدتی هرچند کوتاه میاندار صحنه سیاسی کشور باشند، در عمل نتوانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند و دیری نپایید که ماهیت فکریشان برای جامعه آشکار گردید.
رجایی به صفت انقلابی بودن، همینجور باهنر عمدتاً رجایی بیشترش برد پیدا کرد، به دلیل انقلابی بودن، مردمی بودن، متواضع بودن و ساده زیست بودن، با این صفت ها مشهور شد. وقتی کسی که الگو قرار میگیره، صفاتش تأثیر میذاره در جامعه و اگر این صفت دیگه ای داشت، صفت دیگه جامعه پیدا میکرد.
هرچه انقلاب در مسیر شکوفایی قدم برمی‌دارد، معاندین داخلی و معارضین خارجی برای سر کردن پیشرفت انقلاب به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند و با ترفند نفاق و نفوذ می‌کوشند به پیکره انقلاب صدمه بزنند، که حادثه 8 شهریور ماه 1360 پرده از عاملان این ترفندها برداشت.
یه جمله امام داره می‌فرماید که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. خب این تاش نگاه کنه این جمله چه معنی میده. بالاترین چیزی که آدم میتونه بگیرن جانشه دیگه. اگه کسی حاضر بشه جان بده ولی اسیر نشه، ذلیل نشه، استوار بمونه، سر خم نشه جلوی دشمن، دیگه دشمن خل اصلاح میشه، خلصینا میشه بیمانه که کار جز کشتنش که نمیتونی بکنه.
شهید رجایی با تفکر انقلابی خود به موازات مبارزه با ضد انقلاب داخلی به افشای ماهیت استعمار و استکبار خارجی نیز میپرداخت. در شرایطی که حجم تبلیغات منفی محافل استکباری برای مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی در سطح بین المللی شتاب روزافزونی گرفته بود، شهید رجایی با حضور مؤثر و انقلابی در سازمان ملل و سخنرانی روشنگرانه خود وجه دیگری از چهره انقلابی خود یعنی تفکر استکبار ستیزانه را به نمایش گذاشت. شهید رجایی در بخشی از سخنان خود در سازمان ملل در تبیین پیام و اندیشه انقلاب اسلامی می‌گوید:
مردم محروم دنیا و نیز همه کسانی که از شرق و غرب سرخورده اند باید بدانند که انقلاب اسلامی ما راهی نو برای همه مستضعفین جهان گشوده است.
در حالی که دولت انقلابی شهیدان رجایی و باهنر با رونمایی چهره نفاق و نفوذ دولت لیبرالی بنی صدر مسیر جدیدی را در تحقق استقلال و بیگان ستیزی پیش روی جامعه گشوده بود، مقابله با دولت انقلابی شهیدان رجایی و باهنر در دستور کار معاندین داخلی و خارجی قرار گرفت. بر اساس تئوری خط لیبرالی و نفاق با حذف فیزیکی چهره‌های مؤثر انقلاب میتوان قطار انقلاب اسلامی را از حرکت باز ستاند و از تحقق برنامه‌های انقلاب جلوگیری کرد. بنابراین در ادامه پروژه ترور رهبران و شخصیت‌های انقلابی، این بار شهیدان رجایی و باهنر در برنامه ترور آنها قرار گرفتند و در 8 شهریور 1360 با انفجار دفتر نخست وزیری چهره سیاه تروریسم با به شهادت رساندن رئیس جمهور و نخست وزیر مردمی مرحله جدیدی از نفرت و خشونت را به جامعه اسلامی ایران تحمیل کرد.
اینها یک اشتباه دارند و او اینکه شناخت از اسلام و شناخت از ایمان و شناخت از ملت اسلامی ما ندارند. اونها گمان میکنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص میتوانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجمتر شد.
با آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم و برای مسلمانان خادمی باشم که هر روز به اعتبار جهانی و بین المللی آنان بیفزاید.
همسویی تروریست‌های داخلی و خارجی در طراحی ترورها و انفجارهای داخلی و همراهی آنها با دشمن در جنگ تحمیلی نشان داد که پایداری انقلاب اسلامی موجب یأس و ناامیدی بیش از پیش دشمنان داخلی و خارجی ملت ایران شده و برای آنها هیچ راهی جز متوسل شدن به ابزار خشونت باقی نگذاشته است.
در این که ما با آمریکا در حال جنگیم، در این که تردید نیست. پس کسانی که با مایی که با آمریکا در حال جنگ هستیم می جنگند، اونهایی که آرامش ما رو در رابطه با مسائل داخلی می گیرند، در حالی که می‌بینن ما داریم با آمریکا و مزدور او می‌جنگیم و شهید می‌شیم، اینا چطور می‌تونن به خودشون قیافه ضد امپریالیستی بدن؟ و حال اینکه ما که با امپریالیسم می‌جنگیم، رنگ خون شهدامون شاهد حرکتمون هست. اونها که با ما می‌جنگن دقیقاً معلوم هستش که چه موضع‌گیری دارن و چگونه در مقابل تاریخ جواب خواهند داد.
راهبرد دشمنان انقلاب راه اندازی ترور و جنگ علیه نظام نوپای اسلامی بود که با نقشه آمریکا و غرب و به دست منافقین و صدام دشوار شد. دشمنان برای تحقق این راهبرد مردم عادی و به ویژه مسئولان انقلابی را هدف قرار دادند و در این مسیر کارنامه سیاهی از خود رقم زدند. نتیجه این حرکت کور چیزی جز گسترش نفرت عمومی نسبت به منافقین و تقویت روحیه ایستادگی در مردم نبود. رشد و بالندگی نسل جدیدی از کارگزاران